بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق میگوید به حضور نیروهای انگلیسی در عراق دیگر نیازی نیست. پاکستان اعلام کرد در حمله به طالبان شماری از آنان را به هلاکت رسانده است. روسیه 3 موشک بالیستیک قاره پیما را آزمایش کرد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 13 اکتبر 2008 میلادی، 22 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
نوری الملکی نخست وزیر عراق گفت زمان آن فرا رسیده است که نیروهای بریتانیایی عراق را ترک کنند، زیرا دیگر نیازی به حضور آنان برای تأمین امنیت جنوب عراق نیست. آقای مالکی که در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز چاپ لندن سخن می‌گفت، افزود هنوز نیاز به عده‌ای از نیروهای بریتانیایی برای آموزش نیروهای عراقی و انتقال تجربیات و امور تکنولوژیکی وجود دارد. بریتانیا هم اکنون 4100 نیروی نظامی در عراق دارد. پاکستان اعلام کرد که شماری از نیروهای هوادار طالبان را در دو منطقه قبیله نشین استان سرحد در شمال غربی آن کشور هم مرز با افغانستان کشته است. نیروهای شبه نظامی مرزبانی پاکستان با صدور بیانیه‌ای گفتند که 27 شورشی از جمله دو فرمانده سرشناس طالبان در حمله هوایی ارتش پاکستان به منطقه قبیله نشین اورکزی کشته شدند. این بیانیه همچنین اضافه کرده است که نزدیک به 12 نفر از کسانی که قصد داشتند حملات انتحاری انجام دهند نیز در حمله به منطقه اورکزی کشته شدند. این حمله پس از آن انجام شد که روز جمعه گذشته بر اثر یک حمله انتحاری در اورکزی شماری از افراد قبیله‌های مخالف طالبان کشته شدند. مسئولان انتظامی و امنیتی پاکستان اعلام کردند نیروهای امنیتی این کشور در عملیاتی جداگانه شمار دیگری از شبه نظامیان موافق طالبان را در منطقه قبیله نشین باجور کشته اند. روسیه دیروز یک شنبه 3 موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد. دو فروند از این موشک‌ها از دو زیردریایی مستقر در شرق و غرب روسیه شلیک شدند. به گزارش خبرگزاری‌های این کشور، یکی از این موشک‌ها از یک زیردریایی در دریای اوخوتسک در شمال ژاپن پرتاب شد و پس از پیمودن هزاران کیلومتر در شمال غربی روسیه به هدف اصابت کرد. موشک دوم از یک زیردریایی در دریای بارنتس واقع در شرق نروژ و سومین موشک از پایگاه پلستسک در شمال غربی این کشور پرتاب شدند. دو موشک اخیر که به سوی شرق پرتاب شده بودند در شبه جزیره کامچاتکا به اهداف خود اصابت کردند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت آزمایش موشک‌های قاره پیما نشان داد که روسیه از سیستم دفاع موشکی قدرتمندی برخوردار است. بازار تهران روز یک شنبه نیز در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود. در پی اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از تأخیر 2 ماهه در اجرای قانون جدید مالیات خبر داده بود. با این وجود، مغازه‌ها در بازار تهران امروز تعطیل بودند و مأموران پلیس مشغول گشت زنی در این منطقه هستند. بازاریان میگویند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت کالاها را 10-15% افزایش و مشتریان را فراری میدهد.
شاهین بشیری تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا نام کره شمالی را از فهرست محور شرارت خط زد، فهرستی که تنها نام جمهوری اسلامی در آن بر جای مانده است. با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو می کنیم. و در خود ایران از عقب نشینی دولت محمود احمدی نژاد میگوییم. بازاری های خشمگین ایرانی دولت آقای احمدی نژاد را به عقب نشینی وادار ساختند. دست کم فعلا. خواهیم دید که پس لرزه های سقوط بازارهای جهانی به ایران نزدیک می شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی حذف نام کره شمالی از فهرست نام کشورهایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را پشتیبان تروریسم می‌داند، پیونگ یانگ اعلام کرد که برچیدن تأسیسات هسته‌ای آن کشور را از سر می‌گیرد. با حذف نام کره شمالی از فهرست آمریکا برای کشورهایی که به گفته واشنگتن پشتیبان تروریسم‌اند، نام این کشور عملاً از فهرست محور شرارت نیز حذف شده است. محور شرارت عنوانی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از حمله نیروهای ائتلاف به حکومت صدام حسین کشورهای عراق، کره شمالی و جمهوری اسلامی را در بر می گرفت. اکنون از این محور شرارت تنها جمهوری اسلامی بر جای مانده است و با توجه به سازش میان واشنگتن و پیونگ یانگ، این پرسش به میان آمده است که آیا چشمانداز مشابهی را برای روابط واشنگتن و تهران میتوان متصور شد؟ به این پرسش نادر صدیقی از رادیو فردا، یکی از کارشناسان مسائل حقوقی و بین المللی، پاسخ داده است. فرهاد منصوریان، پژوهشگر ارشد بنیاد گسترش دموکراسی و حقوق بشر در آمریکا:
من فکر نمی کنم امکان وجود داره با اینی که جمهوری اسلامی میخواد که به توافق برسه با غرب، البته حرفایی که میزنن ضد و نقیزه، ولی این رژیم، یعنی رژیم نظام ولایت فقیه، از خارجی‌ها تقاضای تضمین امنیتی میکنه. از یه طرف میگه نه من هیچ ملاقاتی ندارم، از طرف دیگه ما میدونیم که ملاقاتهای مختلف دارن، ولی تمام صحبت بقای رژیم جمهوری اسلامیه، همینطور که در کره شمالی دیدیم. منتها یک فرقی داره، مردم ایران تحصیل کرده تر و هوشیارتر هستند و مسلماً نمیذارن که جمهوری اسلامی دوباره برای اینها معامله بکنه و دولت آمریکا میدونه که مردم ایران با دولت‌های خارجی هیچ اشکالی ندارن، ولی اگر با رژیم جمهوری اسلامی بسازن تمام این محبوبیت رو از دست خواهند داد.
در درون ایران کادر رهبری جمهوری اسلامی کدام یک از دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را بر دیگری ترجیح میده؟
در داخل ایران دو نوع طرز فکر وجود داره. یک طرز فکر اینه که ما الان 30 سال سر کاریم، یک کارخونه نتونستیم بسازیم، صنایع پتروشیمی نتونستیم بسازیم و مملکت از لحاظ مالی بی نهایت در یک بحرانیه. در نتیجه باید با غرب کنار اومد و ذره ذره بتونیم آزادی‌های نسبی رو برگردونیم. این جور اشخاص مسلماً طرفدار اون هستن که آقای اوباما میگه که بیایم سر میز مذاکره بشین. اما در مقابل این اشخاص گروه دیگری هستن در داخل نظام جمهوری اسلامی که همش از ترس و وحشت و رعب صحبت میکنن. توجه داشته باشیم که در داخل نظام جمهوری اسلامی گروه های متفاوت فکری هستند و الزاماً یکیشون بر اون یکی پیروز نمیشه و بستگی به موضوع داره که ببینه کدومشون زورشون به کدوم بچربه. اشتباهی که هر دوتا طرز فکر میکنن اینه که سناتور اوباما و سناتور مکین اون کاری رو انجام میدن که به نفع مردم آمریکا باشه و اونطور که فکر میکنن این دوتا با هم اونقدر اختلاف نظر ندارن. چرا؟ چون اینا خواهان رفاه مردم خودشون هستن.
در پی حذف نام عراق و اینک کره شمالی از فهرست رئیس جمهوری آمریکا برای محور شرارت، تنها جمهوری اسلامی بر جای مانده است. گفتگویی بود با فرهاد منصوریان درباره آینده روابط واشنگتن و تهران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
سقوط بازارهای سهام در خلیج فارس نشان می دهد که برغم تلاش‌های بی‌سابقه بین‌المللی، گسترش طوفان مالی همچنان شمار روزافزونی از کشورها را در کام بحران اقتصادی فرو می برد. این موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بسیج رهبران سیاسی و اقتصادی جهان برای مقابله با طوفان مالی بین‌المللی در 3 روز گذشته شتاب گرفت و نهادها و تشکل‌های مقتدر، از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا گروه 7 کشور بزرگ صنعتی و 15 کشور عضو منطقه پولی اروپا، برای بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و بازیگران عرصه اقتصادی به گونه‌ای کم و بیش هماهنگ به کار افتادند. امروز دوشنبه با گشایش بورس‌های اروپا و آمریکا در پی تعطیلات پایان هفته، واکنش بازارهای سهام و نوسان‌های آنها نشان خواهد داد که این تلاش بی‌سابقه بین‌المللی تا چه حد مؤثر افتاده. تنها بورس‌های خاورمیانه و خلیج فارس شنبه و یک شنبه به فعالیت خود ادامه دادند و اگر واکنش آنها را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد که طوفان مالی بین‌المللی همچنان رو به گسترش می‌رود و قربانیان بیشتری می‌گیرد. شاخص کل سهام در بورس دبی شنبه 6% و یک شنبه 5.41% سقوط کرد. بورس سعودی به سطح 4 سال پیش خود بازگشته. بازارهای سهام در کویت و عمان و ابوظبی نیز روزهای بدی را تجربه کردند. به نظر می رسد که دو عامل عمده بر بازارهای سهام منطقه خلیج فارس سنگینی می کنند. عامل نخست فروریزی شدید بهای نفت است که در نیمه ژوئیه گذشته با بشکه 150 دلار فاصله چندانی نداشت، اما جمعه در بازار لندن به زیر 75 دلار رسید. عامل دوم زیان بسیار بزرگی است که در پی فروریزی بازارهای سهام در آمریکا و اروپا بر سرمایه‌گذاران منطقه عرب خلیج فارس وارد آمد که گویا 2500 میلیارد دلار در خارج سرمایه‌گذاری کردند. تردیدی نیست که اقتصاد منطقه خلیج فارس پس از پشت سر گذاشتن چند سال طلایی به دوره‌ای طوفانی وارد شده. اگر بحران مسکن در این منطقه به ویژه دبی با ابعاد اروپایی و آمریکایی آن آغاز شود، پیامدهای آن سخت ناگوار خواهد بود، از جمله برای کارگران مصری و هندی و پاکستانی که به دلیل رکود فعالیت‌های ساختمانی مجبور خواهند شد به کشورهایشان بازگردند، و یا برای شماری از ثروتمندان ایرانی که بخشی از دارایی خود را به خرید مسکن در دبی اختصاص دادند.
مجله بامدادی رادیو فردا در برابر شماست. مدرک دکتر علی کردان وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان جعلی است. دکتر علی کردان اصلا دکتر نیست. آنچنان که شاهین بشیری از رادیو فردا میگوید، داستان دنباله‌دار وزیر کشور جمهوری اسلامی و مدرک تحصیلی او دامنه‌دارتر از آن است که پیشتر گمان می‌رفت. اکنون این داستان به پاورقی ثابت روزنامه‌های ایران بدل شده است و اندک اندک دارد به جاهای حساس‌تر، از جمله به استیضاح مجلس شورای اسلامی از علی کردان نزدیک می شود. گلچینی از خواندنی ترین های روزنامه های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از مهلت دوباره طراحان استیضاح علی کردان در مجلس خبر داده و نوشت مهلت مجددی که طراحان استیضاح به علی کردان دادند سبب شد روز گذشته استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نشود. این روزنامه با اشاره به اظهارات علی مطهری، چهره اصلی ماجرای استیضاح کردان، دلیل این مهلت را تنها تعطیلی مجلس دانسته و نوشت مجلس هفته آینده در تعطیلات به سر می‌برد و علی مطهری بانی استیضاح عنوان می‌کند، استیضاح را روز چهارشنبه به هیئت رئیسه مجلس می‌دهند تا مهلت 10 روزه‌ای که پس از اعلام وصول شدن استیضاح به وزیر کشور داده می‌شود به میانه تعطیلات هفته آینده موکول نشود. به نوشته این روزنامه، علی مطهری دلیل دیگر عدم تحویل طرح استیضاح کردان در روز یکشنبه را لابی‌های سیاسی دانسته و گفته برخی مبارزه سیاسی می‌کنند و از هر لابی در مجلس استفاده می‌کنند تا وزیر کشور را استیضاح نکنند. روزنامه جامع جمع از قول محمد جهرمی خبر داد که تعداد بیکاران کشور در فصل بهار امسال به 2,200,000 نفر رسیده است. به نوشته این روزنامه، وزیر کار و امور اجتماعی در این باره گفته نرخ بیکاری در بهار امسال حدود 9.6% بود و با این این نرخ حدود 2,200,000 نفر از مردم فعال کشور بیکار بودند. روزنامه کارگزاران از حمله افراد ناشناس به بازار تهران خبر داده و نوشت افراد ناشناس با هجوم به بازار تهران اقدام به شکستن شیشه مغازه‌ها و اغتشاش کردند. این روزنامه درباره ناآرامی‌های بازار نوشت کسبه بازار معتقد بودند این حمله از سوی افرادی خاص صورت گرفته است، اما مسئول اطلاع رسانی نیروی انتظامی هر گونه درگیری و اغتشاش در بازار را رد کرده و گفته اصلا اتفاقی نیفتاده. این روزنامه همچنین از قول رئیس سابق شورای اصناف کشور نوشت اغتشاش و اعتصاب به وجود آمده توسط گروه‌های خارج از بازار است که باید نیروی انتظامی آنها را شناسایی کند، چرا که اتفاقات به وجود آمده خارج از بازار هدایت می‌شود. به نوشته این روزنامه محمد آزاد مدعی شده است که چماقداران صنوف مختلف را تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها کردند. به گزارش کارگزاران در ماجرای دیروز حمله افراد ناشناس به بازار تهران علاوه بر تعدادی مغازه یکی از شعب بانک صادرات نیز تخریب شده است. روزنامه جمهوری اسلامی از درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای محاکمه علنی عباس پالیزدار خبر داد. این روزنامه از قول مصطفی پور محمدی نوشت پیشنهاد من این است که پرونده پالیزدار به صورت علنی رسیدگی و اطلاعات در اختیار مردم گذاشته شود و ما در این زمینه مشکلی نداریم. بنوشته این روزنامه پور محمدی درباره صحت افشاگری های پالیزدار و ربط او به سازمان بازرسی نیز گفته او مأمور تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بود و اظهارات پالیزدار در بخشی از مطالبی که ادعا کرده به استناد پرونده‌های سازمان بازرسی افشاگری کرده است ربطی به سازمان بازرسی ندارد، ولی چند مطلب او درست است اما سوء استفاده‌هایی در آن وجود دارد. روزنامه رسالت از قول رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران نوشت 40% از زوج‌های ایرانی دچار اختلالات جنسی هستند و این موضوع یکی از دلایل عمده طلاق در کشور است. به نوشته این روزنامه دکتر نوروزی عمده این اختلالات جنسی منجر به طلاق را ارضای جنسی زود هنگام در مردان و بیمیلی و سرد مزاجی زنان عنوان کرده است.
و تا بوی سرب و کاغذ تازه روزنامه‌های ایران فرو بنشیند و نفسی تازه کنیم، نشانی فیلتر شکن ما را بنویسید برای عبور صحیح و سالم از سد سانسور. sirsirak.com sirsirak.com تکرار میکنم sirsirak.com.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
بازاریان ایران در شهرهای بزرگ خشمگین شدند، کرکره‌ها را پایین کشیدند. بازاری‌های ایران به قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی که دولت محمود احمدی نژاد عرضه کرده بود، اعتراض داشتند. این اعتراضات سرانجام دولت محمود احمدی نژاد را به عقب نشینی وادار ساخته است، دست کم یک عقب نشینی موقت. آنچنان که پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش ها حاکیست که دولت چنین واکنشی را پیش بینی می کرده اما ابعاد آن را انقدر گسترده ندیده بوده است. رئیس سازمان امور مالیات کشور در بخشنامه ای از تعلیق این قانون خبر داده است. با این وجود کماکان بازار در تعطیلی نسبی به سر می برد. گزارش خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان حاکیست بازار طلا، فرش و پارچه تعطیل شده و حتی مواردی از برخی اغتشاش ها در بازار تهران هم گزارش شده که با دخالت پلیس همراه شده است. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در نشست مدیران اتاق بازرگانی تهران در پاسخ کسانی که خواستار لغو قانون هستند گفته بود دولت نمیتواند این قانون را لغو کند، چرا که این بحث در حوزه اختیارات مجلس قرار میگیرد. در مدت کوتاهی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد، تعدادی از بازاریان اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه و تهران در اعتراض به آن اعتصاب کرده و بازار را به حالت تعطیل درآورده بودند. گزارش اما از آرامش نسبی بازار در شهرهای دیگر حکایت دارد، در حالی که بازار تهران هنوز ملتهب است. برخی منتقدان میگویند که بازاریان نگران شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی هستند، زیرا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حساب و کتاب اقتصادی روزانه بازاریان مشخص می‌شود. بازاریان نسبت به پرداخت 3% مالیات ارزش افزوده اعتراض دارند و معتقدند که آنها فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار می شود چون قدرت خرید مشتریان را کم می کند. مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات مالیات جداگانه دریافت می شود. این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود. به عقیده کارشناسان مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک کند. دولت امیدوار بود با اجرای این قانون جلوی فرار مالیاتی را گرفته و سهم درآمدهای مالیات خود را افزایش داد، اما با اعتراض بازاریان فعلا اجرای این قانون به حال تعلیق درآمده است.
بازاری های ایران 1، دولت محمود احمدی نژاد 0، اما البته این بازی همچنان ادامه دارد. پارسا شمس گزارش میداد. و قلم و کاغذ آماده بفرمایید تا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را تقدیم شما کنم تا برای بازتاب نظراتتان در رادیو فردا این نظرات را با ما در میان بگذارید، همانند نظریات این شنونده های بسیار عزیز.
سلام، روزتون یا شبتون بخیر. در مورد اعتصاب بازاریا، در واقع الان یکی از شنوندگان شما یه پیام گذاشت که به چه دلیل باید مردم پول بیشتری بدن که درآمد بی حساب کتاب دولت بیشتر بشه. دقیقا حرف همه رو زد، حرف لاغت 65 میلیون ایرانی رو زد. و واقعا چرا باید ما همه مردم امیدمون از اعتصاب معلم و از اعتراض کارمندای شرکت های قند، کارمندای شرکت باید ما دیگه امیدمون از اونا سلب شده. ما تمام امیدمون به بازاری هست.
آقا این دولت داره مردم رو بدبخت میکنه. این دولت اصلا برنامه ریزی نداره. این دولت داره مردم رو بیچاره میکنه. این آقای احمدی نژاد از وقتی که اومدن سر کار از جمهور شدن دارن مردم رو بیچاره میکنن. هیچ کس هم نیست حرف این مردم به دار این مردم برسه. ممنون احمد شما. احمد هستم. عزیز.
من میخواستم راجب کاندیداتوری آقای احمدی نژاد صحبت کنم. واقعا این اون موقع که رأی آوردن اون حرفایی که زده بودن راجع به این که ما اصلا مشکلمون حجاب مردم نیست یا اصلا لباس پوشیدن مردم و اینا همه حرفاشون رو زدن زیرش، بعد این الان چطور میتونه بیاد دوباره کاندیدا بشه که دوباره بخواد رأی بیاره؟ من موندم اصلا اینا، حتی الان فیلماش هم هستش توی یوتیوب که بخواید برید هنوز همون فیلما هستش که اون موقع تو برنامه‌های تلویزیونی این حرفا رو می‌زده. یعنی الان بخواید اون فیلم‌ها رو بخواید ببینین آدم مثلا خندش می‌گیره که با این همه بزن و ببند و توی خیابونا الان این همه جوونا رو می‌گیرن بابت لباساشون و اصلا با حرفایی که زده بودن جور در نمیاد. چطوری می‌خواد این دوباره بخواد کاندید بشه که بخواد رأی بیاره؟
من خانم 37 ساله هستم که در دبستان می‌باشم. فکر ندارم اینجا مالی هم ندارم به سختی و یعنی سخت زندگی میکنم. از استان کرمان شهرستان با فرزوی سوغان. اگه لطف کنین و صدای ما رو به گوش مسئولین برسونین از لطفتون ممنون میشیم.
من فرهاد نعمتی هستم، از پایگاه هوایی چابهار زنگ زدم. خسته نباشی، برنامه بسیار بسیار خوبی دارین. بعدا یکم هم درباره سرباز، خدمت سربازی این چیزا هم صحبت کنیم، مشکلات سرباز، رفع مشکلات سرباز.
می‌خواستم لطف کنید به آقای احمدی نژاد بگین این مالیات بر افزوده رو باید از مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان بگیرن که دارن با پول نفت این مملکت زندگیشون رو می‌گذرونن، نه از مردم بیچاره و فلک زده ایران.
آخر چندور میرید نیاز نمیشه آدم یک کیلو گرده بخره. آدم ها بیکارن، جوان ها معتاد شدن. از ما آخر رخشانی از سیستان بلوچستان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ پیام های تلفنی بیشتر شما هستیم و راه ارزانتر برای تماس با ما فرستادن پیامک است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. تا اینجا فقط مانده ایتالیایی ها. ایتالیایی های زبر و زرنگ و زبل و معمولا کبود پوش. فوتسالی های ایران کافی است از صد این ازرق پوشان ایتالیایی بگذرند تا به دور بعدی جام جهانی برسند. اما امان از ایتالیایی ها. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در برابر اوکراین در رقابت‌های جام جهانی و صعود تیم فوتبال نوجوانان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیایی از جمله نتایج مهم تیم‌های ورزشی ایران در روز یک شنبه بود. در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل و از مرحله دوم رقابت‌های فوتسال جام جهانی سال 2008 عصر یک شنبه تیم فوتبال سالونی ایران در یک دیدار سخت و فشرده با حساب 5-4 اوکراین را شکست داد تا با امیدواری بیشتری در آخرین دیدار این مرحله به مساف تیم ایتالیا برود. تیم فوتبال سالونی ایران در دیدار اول خود در این مرحله با یک گل مغلوب برزیل شده بود و در صورتی که بتواند در سومین مسابقه خود ایتالیا را شکست دهد به عنوان تیم دوم گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد. روز یکشنبه در بازی دیگر گروه ایران برزیل میزبان با 3 گل تیم فوتسال ایتالیا را شکست داد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر تیم فوتسال برزیل با 6 امتیاز در صدر قرار دارد. ایتالیا با 3 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 1 در مکان دوم ایستاده و ایران هم با 3 امتیاز اما تفاضل گل 0 در ردیف سوم جای دارد. در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان، جایی که رقابت‌های قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا در جریان است، روز یکشنبه تیم نوجوانان ایران در مرحله 1/4 پایانی با 2 گل تیم سوریه را شکست داد تا ضمن راهیابی به دور نیمه نهایی صعود خود را به مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان مسجل کند. در سایر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی که روز یکشنبه انجام شد، امارات 3-2 استرالیا را برد، کره جنوبی با 3 گل ازبکستان میزبان را شکست داد و ژاپن هم 2-0 از صد تیم عربستان گذشت. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی مسابقات نوجوانان فوتبال آسیا روز 4 شنبه ایران با امارات و ژاپن با کره جنوبی برای تعیین 2 تیم فینالیست این بازی‌ها به مساف یکدیگر خواهند رفت. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی سال 2009 در نیجریه را به دست می‌آورند. تیم فوتبال زنان الجزایر با پیروزی 3-1 در برابر تیم جمهوری آذربایجان به عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات فوتبال زنان باشگاه‌های کشورهای اسلامی دست یافت. این رقابت‌ها با شرکت 2 تیم خارجی و 6 تیم داخلی ایران در تهران برگزار شد. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها هم تیم فوتبال زنان راه‌آهن تهران با نتیجه 3-1 تیم ملی فوتبال جوانان زنان ایران را مغلوب کرد و در سکوی سوم جای گرفت.
و برای باز شنیدن یا زنده شنیدن برنامه‌های ما، نشانی سرراست آشیان اینترنتی رادیو فردا این است.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
آینده
شب دیروز با تازه خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com.
و در روزی که با حساب دقیق کارشناسان تاریخی درست 2547 سال پیش کوروش کبیر، کوروش بزرگ، شاه شاهان و بنیادگذار دودمان هخامنشیان در ایران بابل را فتح کرد و به یهودیان اسیر در آنجا یاری داد که به اورشلیم بازگردند و همزمان شماری از آنها شهر اصفهان امروز را بنیاد نهادند. مجله بامدادی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. نیم ساعتی هم به من فرصت دهید تا پایه‌های دومین مجله بامدادی را برای شما مستحکم کنم. ارتباط